سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفید بهکام هستم. آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواست انقلابی و قاطع عمل کند. باراک اوباما میگوید آمریکا در نبرد با تروریسم در کنار ترکیه میستد. و روسیه 10,000 نیروی نظامی در مرزهای غربی خود مستقر میکند. آیت الله خامنه ای از قوه قضاییه خواسته است در انجام وظایفش انقلابی عمل کند. آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس و مسئولان قوه قضاییه گفت این قوه باید به تعبیر او 100% انقلابی عمل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که انقلابیگری به معنای تندروی نیست، بلکه قاطعانه و بدون رودربایستی عمل کردن است. آقای خامنه ای در هفته‌های گذشته و در دیدار با مسئولان مختلف حکومتی از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آنها را به انقلابی عمل کردن فراخوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود بر تعهد کشورش در مقابله با گروه خلافت اسلامی تاکید کرد. آقای اوباما روز چهارشنبه در واکنش به حملات انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول گفته است آمریکا در کنار مردم ترکیه در نبرد آنها با تروریسم ایستاده است. شامگاه سه‌شنبه سه مرد مسلح با حمله به سالن ورودی فرودگاه آتاتورک در سه نقطه از این فرودگاه دست به حمله انتحاری زدند. در این حملات دست کم 42 نفر کشته و 239 تن زخمی شدند. جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز چهارشنبه گفت شواهد نشان می‌دهد که این حمله از سوی گروه خلافت اسلامی انجام شده است و احتمال دارد این گروه حملاتی در خاک آمریکا نیز انجام دهد. در همین زمینه معاون وزیر خارجه ایران هم با تایید خبر مرگ یک ایرانی از زخمی شدن 5 ایرانی دیگر در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک خبر داده بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرده است این کشور 10,000 نیروی نظامی را به دلیل آنچه که بی ثبات بودن منطقه اعلام شده به مرزهای غربی خود اعزام خواهد کرد. آقای شویگو روز چهارشنبه گفت شرایط سیاسی و نظامی در مرزهای غربی روسیه بی ثبات است. به گفته وزیر دفاع روسیه، ایالات متحده و کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو همچنان در حال افزایش حضور نظامی خود در نزدیکی مرزهای غرب روسیه هستند. در هفته‌های اخیر کشورهای آمریکا، بریتانیا و آلمان اعلام کردند که از سال آینده میلادی برای مهار قدرت نمایی روسیه در منطقه یک واحد نظامی در مرزهای شرقی ناتو مستقر خواهد شد. یک هفته پیش نیز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود مسکو باید در مواجهه با آنچه او اقدامات تهاجمی سازمان ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه خواند به امنیت خود فکر کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درخواست کرده است ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه لغو شود. آقای پوتین پس از گفتگوی تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در روز چهارشنبه همچنین اعلام کرد که عذرخواهی آنکارا را به دلیل سرنگونی جنگنده روسی و کشته شدن خلبان آن شرایط برای بستن فصلی بحرانی در روابط دو کشور فراهم آورده است. چند روز پیش آقای اردوغان در نامه‌ای به ولادیمیر پوتین در مورد حادثه سرنگونی جنگنده روسی ابراز تأسف کرده بود. در همین حال یک سخنگوی کاخ کرملین گفت لغو ممنوعیت سفر جهانگردان روسی به ترکیه در چند روز آینده ممکن خواهد بود. مناسبات مسکو و آنکارا پس از آن تیره شد که ترکیه حدود 8 ماه پیش یک جنگنده نیروی هوایی روسیه را در نزدیکی مرز سوریه سرنگون کرد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم از اینکه با رادیو فردا همراهید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. موضوع اصلی این شماره بررسی سختگیری‌های تازه سازمان سینمایی در صدور مجوز فیلم هاست. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
با وجود رکود نسبی اکران فیلم‌ها در هفته گذشته به دلیل تعطیلات عزاداری، حاشیه‌های مربوط به سختگیری‌های اخیر سازمان سینمایی همچنان فضای سینمای ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این حاشیه‌ها به ویژه با انتشار اخباری درباره قطعیت پروانه نمایش نگرفتن فیلم ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا، ساخته تازه عبدالرضا کاهانی و اعمال اصلاحیه‌هایی بر فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی ادامه پیدا کرده است. گفته شده است که شورای صدور پروانه نمایش مسئول اصلی صدور مجوز اکران فیلم ها از سازندگان فیلم فروشنده خواستند که قطعه رعنا با صدای قمرالملوک وزیری را که در سکانسی از این فیلم شنیده می شود حذف کنند. این تصمیمات تازه شورای صدور پروانه نمایش در ادامه سختگیری‌های اخیری است که این شورا همراه مدیران دیگر سازمان سینمایی در ایجاد تغییرات و محدودیت‌هایی بر برخی فیلم‌های ایرانی اعمال کرده است. این سختگیری‌ها از اتفاقات رویداده برای فیلم 50 کیلو آلبالو آغاز شد و با صحبت‌های انتقادی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در آنچه وجود ولنگاری فرهنگی در کشور خواند به اوج خود رسید. آزاده کریمی روزنامه‌نگار سینمایی درباره تأثیر این اظهارات بر سختگیری‌های اخیر مدیران سینمایی چنین می‌گوید:
اون نظرات آقای خامنه‌ای همیشه در حوزه فرهنگ نه منجر به در واقع تغییر ریل فرهنگی بلکه افزایش محدودیت‌ها بوده و الان هم در واقع فضای تنش‌زایی رو به وجود آورده. میتونم بگم که در واقع صحبت‌های آقای خامنه‌ای بیشتر که هشدار به مجلس بوده در رویکردش در حوزه فرهنگ و اینکه باید همون سختگیری‌هایی که در دوره قبل نسبت سینما و فرهنگ داشته رو ادامه بده. در واقع آب آسیاب مخالفان فرهنگی دولت ریخته و به همین دلیل هم سازمان سینمایی در تلاش هستش که این تنش‌ها رو کاهش بده.
با اینکه جزئیات زیادی از داستان فیلم ارادتمند، نازنین، بهاره و تینا منتشر نشده، اما برخی سایت‌های سینمایی گفتند که ماجراهای سه شخصیت زن اصلی این فیلم با بازی طناز طباطبایی، مهناز افشار و آیدا ماهیانی و رابطه‌شان با شخصیت‌های مرد علت توقیف فیلم بوده است. صادر نشدن مجوز اکران برای این فیلم که به معنی توقیف آن است، در شرایطی انجام می‌شود که دولت حسن روحانی با وعده بهبود فضای فرهنگی و کم کردن محدودیت‌ها بر سر کار آمده بود. با این همه فیلم آقای کاهانی به جمع آثار دیگری چون عصبانی نیستم، مادر قلبتومی و پریناز می‌پیوندد که امکان نمایش در دولت حسن روحانی را تاکنون پیدا نکردند. آزاده کریمی درباره رویکرد اخیر سازمان سینمایی و اعلام توقیف یک فیلم که عملاً یادآور بازگشت به محدودیت‌های قبلی است چنین می‌گوید:
مدیریت سینما مدیریت یک دستی هیچ وقت نبوده، برای همین هم یک امنیت روانی هیچ وقت نداشته، تغییر رویکردش خیلی زیاد بوده. مثلا در ابتدای فعالیتشون با این شعار که برای اکران اومدن نه برای توقیف کار کردن، ولی الان آقای ایوبی میگن که هیچ وقت شعار انتخاباتی آقای روحانی نبوده که فیلمی رو توقیف نمیکنه. این خودش یک سیاست سیالی هستش که با هر کارگردانی با هر فیلمی تغییر میکنه. یعنی ما بر اساس نامها هم قانون داریم، یعنی اینه که اگر یک فیلمسازی یک نام حالا حساسیت برانگیزی داشته باشه مثل آقای کاهانی، فیلمش توقیف میشه، ولی همین مضمون رو کسی دیگه هم میتونه کار کنه بدون اینکه حالا حساسیت روی نامش باشه. که روند توقیف ها اصلاحی خوردن ها روز به روز افزایش پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه دولت سیاست پیشگیرانه ای که همیشه داشته در حوزه سینما و خواسته که از تنش ها جلوگیری کنه یک سیاست همیشگی بوده و نمیخواد که در واقع بهایی رو بپردازه که برای دولت سنگین باشه و گران تموم بشه. این رو در مورد یک سری اسمای خاص میپردازه ولی نه در مورد همه.
در اکران سینماها از این هفته فیلم دراکولا ساخته رضا عطاران به عنوان یکی از آثار پرامید فصل تازه اکران سینماها به نمایش در خواهد آمد. این فیلم هم که گفته شده با اصلاحیه‌های متعددی اجازه اکران پیدا کرده، اثر طنزآمیزی است درباره دراکولایی که پا به تهران امروز می‌گذارد.
آقا شما فرقاتون با ما چیه؟ یه مشت انگل که فقط از خون آدم ها تغذیه میکنن. فهمیدی؟
میخواد خون ما رو بخورید. یه بخور فقط.
خون میخورین شما از خون میترسین؟ شما خون میخورین؟ همین گوشتی که میخوری پر خونه.
مبارک
و پسری. دیگر فیلم مهمی که اکرانش را از هفته گذشته آغاز کرده است، دختر، فیلم تازه رضا میرکریمی، سازنده فیلم‌های چون خیلی دور خیلی نزدیک و زیر نور ما است. این فیلم که در جشنواره فجر سال گذشته هم به نمایش درآمد، روایت تازه‌ای از مضمون فرار دختران از خانه ارائه کرده است.
به همه دخترها زنگ بزن. تمام دخترایی که دیروز تو کافی شاپ بودن.
ببخشید،
آقایی که اونجا نشستن مدیر کافی شاپ بود.
پسره پسره کیه؟
فرهاد.
از دیگر خبرهای هفته گذشته سینمای ایران، انتقال عباس کیارستمی، فیلمساز شناخته شده، به کشور فرانسه برای ادامه روند درمانش است. آقای کیارستمی که از ابتدای سال جاری با مشکلات جسمانی و بستری شدن متعدد در بیمارستان مواجه بوده، توسط کمپانی فرانسوی امکادو، تهیه کننده فیلم آیندهش، به شهر پاریس منتقل شده است. آقای کیارستمی با این کمپانی پیش از بیماری قرارداد ساخت فیلم بعدی اش را بسته بود.
سینمای جهان.
با اینکه پیشبینی میشد نمایش قسمت تازه‌ای از اکشن موفق سالهای گذشته روز استقلال بتواند فروش بالای تازه‌ای را در کارنامه سازنده معروفش رولند امریش ثبت کند، اما انیمیشن در جستجوی دوری توانست با فاصله زیاد این فیلم را شکست دهد. در جستجوی دوری در دومین هفته اکران هم بسیار پرفروش بود و با 73.5 میلیون دلار فروش این هفته همچنان پرفروش‌ترین فیلم در حال اکران سینماهای آمریکاست. فروش جهانی این انیمیشن جدید استودیوهای پیکسار و دیزنی تا کنون به رقم 397 میلیون دلار رسیده که 286 میلیون دلار آن از فروش در آمریکا و کانادا به دست آمده است.
Name's Hank.
I have to find my family.
That's a hard one, kid.
Well, I guess you're stuck here.
You're not helping, Bill.
I lost my family.
That is so sad. You weren't good.
Not a great swimmer.
Our friend is in there, lost, alone.
Bailey, you've got to use your echolocation.
Ooh, I feel stupid.
Poor baby. Let me get that for you. Woo!
قسمت دوم اکشن روز استقلال با نام تجدید حیات که با هزینه 165 میلیون دلاری تولید شده، به فروش افتتاحیه‌ای در حدود 42 میلیون دلار در آمریکا و کانادا رسید. رقمی که برای کمپانی سازندهش فاکس قرن 20 جذاب نیست. با این همه فروش 100 میلیون دلاری آن در کشورهای دیگر میتواند جبران شکست داخلی اش باشد. قسمت اول روز استقلال با بازی ویل اسمیت 20 سال پیش اکران شد و به فروش بسیار خوب 817 میلیون دلاری در سراسر دنیا رسید. داستان قسمت جدید دو دهه پس از اتفاقات فیلم اول روی می‌دهد و این بار هم بیگانگان دوباره به زمین حمله می‌کنند. در فیلم جدید در غیاب ویل اسمیت، ستارگان تازه‌ای چون لیام همسورت باید زمین را حفظ کنند.
They're coming back. That is definitely bigger than the last one.
خارج از حوزه اکران سینماها، این هفته 51مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری، مهمترین جشنواره سینمایی اروپای مرکزی و شرقی، در این شهر کشور جمهوری چک آغاز به کار می‌کند. امسال در این دوره جشنواره کارلو ویواری از دو سینماگر شناخته شده آمریکایی، ویلم دفو بازیگر و چارلی کافمن نویسنده و کارگردان، تجلیل می‌شود. از ایران فیلم لانتوری ساخته رضا دورمیشیان در بخش افق‌ها به نمایش در خواهد آمد.
فکرش این عاشق شدم. چه خوبه این عطرت.
خیلی دوستش داشت.
مریم کیه؟
نمیدونی کیه ها؟
شما خانواده؟
مریم. اصلا فکر کنم مریم. میتونم خصوصی شرایط هم براتون توضیح بدم؟
یه مال منی. من میدونم هر بوغ ایلا چه معنی داره، شما خودتون.
از دیگر اتفاقات هفته گذشته، درگذشت باد اسپنسر بازیگر ایتالیایی بود که در ایران به واسطه نقش آفرینی هایش در سری فیلم هایی به نام پاگونده شناخته می شد. او در کنار ترانسیل دیگر بازیگر شناخته شده ایتالیایی در فیلم های کمدی پرفروشی در شاخه وسترن اسپاگتی بازی کرده بود. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی میکنم.